بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. همطور که خاطرتون مستحضر هست، در جلسات گذشته بحث ما درباره حقوق از دیدگاه اسلام بود. به اینجا رسیدیم که از فرمایشات ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین چنین استفاده میشه که تمام حقوق انسانی فرع حق خداست. اصلی ترین حقی که ثابت میشه در عالم حقی است که خدا بر بندگانش داره و سایر حقوق شعبه های شاخه هایی و فرعهایی از این اصل است. در این باره به دو تا فرمایش، یکی از امیر المؤمنین سلام الله علیه، یکی از امام سجاد صلوات الله علیه استناد کردیم به عنوان نمونه، که مفاد هر دو همین بود که حقوق انسان از حق خدا نشأت میگیره. اصلی ترین حق این است که خدا نسبت به بندگانش داره و اون این است که او را پرستش کنند و از اوامرش اطاعت کنند. این حق خداست. در مقابل این حق هم خدا برای بندگان حقی قرار داده که وقتی اطاعت کردند و او را پرستش کردند، پاداشی در خور به اونها عطا کرد. این مسئله با بعضی از مفاهیمی که امروز در ادبیات سیاسی و جامعه شناسی روز مطرح است سازگار نیست. حتما همه شما در بعضی از نوشته ها، سخنرانی ها شنیدید و خوندید که در این عصر که عصر مدرنیته هست، انسان در صدد احقاق حقوق خودش هست و نه در صدد انجام تکالیف. برای اینکه این مطلب مقداری روشن‌تر باشه و ارتباطش با بحث ما هم روشن بشه، اجازه بدید یه مقداری توضیح بدم. اونچه ما در فرهنگ اسلامیمون باش اونس داریم این است که انسان وظایفی در مقابل خدای متعال داره، تکالیفی داره که باید انجام بده. اصلا علم فقه در همین باره تأسیس شده و تدوین شده که تکالیف انسان را مشخص بکنه. از فرمایشات امام راحل رضوان الله علیه این تعبیر را بارها شنیدیم و همه به خاطر داریم که ایشون فرمودند ما در پی انجام تکلیف هستیم. این مفهوم تکلیف و وظیفه و اینها چیزی است که در فرهنگ ما کاملا جا افتاده و هیچ مسلمانی نیست که با این مفهوم آشنا نباشه و وظیفه خودش ندونه که اطاعت خدا و اوامر الهی را داشته باشه. کسانی به نام روشنفکران مذهبی یا مذهبی های روشنفکر به تبعیت از فرهنگ غربی و با تأثیر از فرهنگ الحادی غرب یک نغمه ای را جدیدن ساز کردن که اصلا این عصر که عصر تجدد است، عصر مدرنیته است، در این عصر ویژگی هایی داره که اگر کسانی این ویژگی ها را نداشته باشند اصلا تعلق به این عصر ندارند، مربوط به زمانی ما قبل عصر مدرنیسم هستند. از ویژگی های این عصر اینه که بشر در این دوران فکر این نیست که ببینه چه تکلیفی داره انجام بده، بلکه در صدد هست اینه که چه حقی دارد از دیگران این حق به خودش را بگیره. بعضی هاشون حتی تصریح می کنند که بشر این عصر در مقام این نیست ببینه که خدا چه تکلیفی برای او انجام داده، در مقام این است که اگه خدایی هست حقش را از خدا بگیره. این از ویژگی های عصر مدرنیته هست. اگه کسانی درباره تکلیف و اوامر الهی و این حرف ها بیندیشند، این فکر تعلق داره به چند قرن قبل، یعنی خیلی دور از حرکت تاریخ هستند. امروز گذشته دیگه این حرف ها که بشر فکر انجام تکلیف و وظیفه باشه. خب اینجور بیانات اشاره خیلی روشنی به فرمایشات حضرت امام داره که ایشون می‌فرمودند ما در پی انجام تکلیف هستیم. اونا میگن اینجور حرف زدن که ما در صدد انجام تکلیف باشیم، ببینیم تکلیفمون چیه عمل کنیم، این مال چند قرن قبل است. این تفکر یک تفکر ارتجاعی واپسگرایانه مربوط به چندین قرن قبل. امروز ما این حرفا نباید بزنیم که تکلیفمون چیه، وظیفمون چیه، باید بگیم ما چه حقی داریم و این حقمون از چه کسانی باید بگیریم. این ویژگی عصر مدرنیته هست، عصر تجدد. به هر حال مسئله است. حالا یه وقت ما میخوام ببینیم که این با تفکر اسلامی میسازه یا نه. خب با بیاناتی که قبلا عرض شده و بعدا هم اگر حیات و توفیقی باشه عرض خواهد شد، پیداست که اینا تناسب نداری. اما حالا صرف نظر از تطبیق این مباحث با مبانی فکری اسلامی، به عنوان یک سوال که آیا واقعا در این عصر ما باید فکر این باشیم که حق خودمون رو بگیریم و در پی انجام تکلیف نباشیم، و یا این فکر درست نیست؟ بارها گفته شده که اصولا حق و تکلیف متضایف است. نمیشه حقی را اثبات کرد که در مقابلش تکلیفی نباشد. ما اگر میگیم انسانی بر انسان دیگری حق دارد، انسان الف بر انسان با حق دارد، معناش این است که انسان با تکلیف دارد که حق انسان الف را رعایت کند. اگر فقط انسان الف حق داشته باشد اما هیچ کس مکلف نباشد که حق او را رعایت کند، وجود و عدم این حق مساوی خواهد بود. فرض کنید کارگر حق داره که مزدش از کارفرما بگیره، اما کارفرما تکلیفی نداره که مزد او را بپردازد، چه حقی شد؟ اون میگه من حق دارم مزدم رو بگیرم، کارفرما میگه من تکلیفی ندارم که مزد شما را بپردازم. این جز هرج و مرج چیزی نتیجه نخواهد داد. اثبات حق برای کسی اون وقتی معقول است که در مقابلش یک من علیه الحقی باشد، یک کسی باشد که اون حق را باید رعایت کند و مکلف باشد که اون حق را رعایت کند. پس معقول نیست که در اجتماع حقی اثبات بشه بدون اینکه تکلیفی در مقابلش باشه. اگه کسانی میگن ما فقط در فکر این هستیم که حق خودمون را استیفا کنیم اما خودمون را ملزم نمیدانیم که تکلیفی را عمل کنیم، این سخنی متناقض گفتند، لازمش تناقضی. این مطلب را چند بار اشاره کردیم، شاید وقت دیگری فرصتی بیشتری پیش بیاد که مشروح‌تر دربارش بحث بشه. امروز من میخوام اشاره بکنم به اینکه اصلا این تفکر از کجا ناشی شد. این که میگن در عصر مدرنیته انسان در فکر استیفاء حقش هست و دیگه در صدد انجام تکلیف نیست، این چه لوازمی داره و اصلا سیر تاریخیش از کجاست؟ چگونه این فکر پیدا شدی؟ از جهت لوازمش همین بس که وقتی ما میگیم در پی تکلیف نیستیم، یعنی هیچ کس را به خصوص در مورد تکالیف شرعی نمیشه ملزم کرد که شما این کار را باید حتما انجام بدید. اصل اون مطلبی که گفتیم، اصل همه حقوق حق الله هست و حق خدا این است که بندگان از او اطاعت کنند، یعنی تکلیف بندگان است که از او اطاعت کنند، این برباد میره. اگر اصل حقوق حق خداست و حق خدا این است که مردم از او اطاعت کنند، بندگان از او اطاعت کنند، یعنی بندگان مکلفند، بندگان باید در صدد این باشند که تکالیف الهی را بشناسند و عمل کنند. این طرز تفکر درست نقطه مقابل اون هست. میگه بندگان نباید در فکر این باشند که تکلیف خدا عمل کنند. حالا یا اصلا خدایی را قبول ندارن تا اینکه بگن خدا به ما تکلیف کردی، مثل بسیاری از گروه های مختلف طرفداران مدرنیست که خدایی را قبول ندارن. اگه کسانی خدایی هم قبول داشته باشن، میگن خدا همون است که جهان را آفریده و دیگه کاری با ما نداره، در همین حد یه موجودی را قبول داریم که عالم را آفریده، اما اینکه دستوری داشته باشه و تکلیفی داشته باشه، نه، این را قبول نداره. و آخرش این است که شما بگید خدایی هست و دستوراتی داده. خب خدا خواسته دستوراتی داده، اما ما هیچ الزامی نداریم که عمل کنیم. او خواسته دستور داده، حق داشته دستور بده، ما هم حق داریم که عمل نکنیم. حق انسان است که آزاد است، هرچی میخواد انتخاب میکنه، خواست دستور خدا رو عمل میکنه، نخواستم عمل نمیکنه، اینم حق انسانه. پس انسان حق دارد که با خدا مخالفت کنه، پرچم مخالفت با خدا هم برافرازد و رسمان هم بگه من ضد خدا هست. این حق انسان است. پس ملاحظه میفرمایید که این طرز تفکر درست نقطه مقابل طرز تفکر ادیان الهی و به خصوص اسلام است. یعنی این معناش نفی کلی اسلام است. پذیرفتن این مطلب یعنی نفی اسلام به طور کلی، چون همه اسلام عبارت است از احکامی که خدا نازل کرده و میگه واجب است عمل کنید. این مطلب میگه نه، شما هیچ واجب نیست عمل کنید، هیچ لزومی نداره رعایت کنید. این تکلیفی خدا کرده، حالا اگه خدایی باشد و تکلیفی کرده باشه، ولی شما هیچ ملزم نیستید عمل کنید، حق شماست که عمل نکنید. این تفکر از کجا ناشی شده؟ ریشه این تفکر برمیگرده به عهد رنسانس که یک عصر شناخته شده ای در تاریخ اروپا است. طبعاً بیان کل این دوره و ویژگی‌هاش و تبعات و لوازمش تا اصل امروز یک داستان تاریخی مفصلی است که خلاصش هم را بخواد کسی بیان کنه چندین جلسه طول می‌کشه. من به اون طبعا نمیتونم بپردازم. اجمالا از چند قرن پیش مردم مغرب زمین در اثر علل مختلفی، زورگویه های زیادی که بهشون شد، حرف های نادرستی که بهشون تحمیل می شد، تدریجاً در صدد اسیانگری بر نظام های ارزشی و فکری حاکم برآمدند. نظامی که در اروپا حاکم بود نظامی تابع کلیسا بود و آموزش هایی که کلیسا می داد، آموزه های کلیسا چیزهای مشخصی بود که قابل توجیه عقلانی نبود. به عنوان نمونه، کلیسا آموزش میداد که انسان طبعاً یک موجود گناهکار و پلید است در ذات انسان گناه وجود داره. خدا برای اینکه این گناه انسان را بیامرزه و رفو کنه و جبران کنه، آمد به صورت حضرت مسیح متجسد شد، از مقام لاهوتی خودش تنزل کرد، به صورت یک موجود جسمانی در آمد و اون حضرت عیسی بود و از شکم حضرت مریم سلام الله علیها متولد شد و چندی در این عالم به صورت یک انسان زندگی کرد تا او را به دار کشیدن و دار کشیدن او باعث آمرزش گناه انسان ها شد. انسان ذاتن که متولد میشه بدون هیچ اختیار و انتخابی خود به خود گناهکاره و این گناهش به هیچ صورتی رفع نمیشه. چاره ای که خدا اندیشیده اینه که به صورت یک انسانی در اومده و اومده به دار کشیده شده تا جبران گناهان آدمی ذاتها بشه. خب این آموزش بسیار نامعقولی. اصلا خدا به صورت انسان در میاد یعنی چی؟ مگه خدا ممکن است انسان بشه؟ اون وقت وقتی انسان شد میشه پسر، او میشه پدر، هم پدر است هم پسر است، هم در این حال یک خدا هستند. بعد در این عالم زندگی میکنه، بعد دارش میکشن. کی دارش میکشه؟ همین آدمیزادها از روی گناه او را دار میکشن. این گناهی که آدمی زاد می کنند و خدای خودشون رو دار می کشند باعث نجات همه انسان ها می شید. چه رابطه یه هست بین گناهی که کسانی مرتکب شدند حضرت عیسی رو به دار زدند طبق نظر اونا، با اینکه اون وقت آدمی زاد ها نجات پیدا می کنند اهل بهشت می شند؟ چه رابطه یه هست بین اینا؟ این اصلی ترین آموزه مسیحیتی. البته ما معتقدیم مسیحیت اصلی چنین چیزی نبوده. در قرآن کریم به این داستان اشاره می فرماید: اأنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. در روز قیامت از حضرت مسیح سوال می شی که تو به مردم گفته بودی که من را خدای خودتون قرار بدید. حضرت مسیح در جواب عرض می کند: پروردگارا، ان کنت قلته فقد علمته، ما قلت لهم، من چیزی نگفتم الا ما امرتنی به ان عبد الله ربی و ربکم، من چیزی به مردم جز این نگفتم که خدای یگانه ای که پروردگار من و پروردگار شماست او را پرستش کنید. من همین را گفتم، هیچ وقت نگفتم من را به عنوان خدا پرستش کنید. چون این اعتقاد در بین مسیحیت بود، قرآن این را صریحا به صورت یک داستانی ذکر فرموده که این گفتگو بین خدا و حضرت مسیح در روز قیامت تحقق خواهد یافت. به هر حال مسیحیان چنین اعتقادی داشتن، هنوز هم این اعتقاد در بین کلیساهای مختلف مسیحیت رواج داره و تقریبا یه اصل مشترکی است بین ارتدوکس ها و کاتولیک ها و پروتستان ها با فرقه های مختلفی که دارن، که دار کشیدن حضرت عیسی، که حضرت عیسی همون تجسد یافته خدا بود، باعث نجات انسان ها شد. خب مردم وقتی کم کم عقل خودشون را قاضی کردند به کار گرفتن، دیدن اینا چیزاییست که قابل قبول نیست. یعنی چی؟ و نظیر اینها از آموزش هایی که کلیسا می داد، به علاوه رفتارهای ظالمانه و ستمگرانهی که به کمک دولت ها انجام می دادن. کلیسا معمولا پشتیبان سلاطین اروپا بود، گاهی هم خودش ادعای سلطنت می کرد. ظلم هایی که به مردم می کردن، حرف های ناروایی که مطرح می کردن و این آموزش های غلطی که می دادن، کم کم مردم را عاصی کرد. گفتند ما نمیتونیم این مسیحیت رو بپذیریم و این فرهنگی که به وسیله کلیسا در مغرب زمین حاکم شده اینو باید واژگون کرد. دورانی را شروع کردند که بعدها به نام دوران رنسانس نامیده شد، یعنی نوزایی، یعنی از نو ما متولد میشیم. یک دورانی است که بشر از نو متولد میشیم. بعد از اون عصر روشنگری و خردورزی و این حرفا هست که در طول تاریخ فلسفه اروپا و مغرب زمین آمده. این طرز فکر که ما باید این آموزش ها رو بگذاریم کنار، هرچی خودمون میفهمیم عمل کنیم، کم کم گرایشی را، یک گرایش عامی را در مردم به وجود آورد که ما باید تابع عقل خودمون باشیم. دین را باید بگذاریم کنار، آموخته هایی که از کلیسا دریافت کردیم به نام دین اینا را رها کنیم. کم کم به اینجا رسید کار که ما هرچی نمیبینیم و نمیشنویم نمیپذیریم. ما باید عقل خودمون را قاضی قرار بدیم. عقل ما هم درباره همین امور محسوس و ملموس قضاوت میکنه. اینکه یه خدای نادیده ای هست، یک عالمی هست غیر از عالم مادیات، بعد از مرگ آدم دوباره زنده میشه، حیاتی داره، این حرفا اینا قابل قبول نیست، اینا رو باید بریزیم دور. یعنی برگردیم به اصل الحاد و کفر و اصالت انسان. اسم های مختلفی اینها داده شد، از لحاظ معرفت شناسی اسمش را راسیونالیست و عقل گرایی گذاشتن، از لحاظ این گرایش فلسفی اجتماعی اسمش را اومانیست گذاشتن، انسان مداری، و شعبه های مختلفی مکاتب فلسفی که از اینجاها ناشی شد. گرایش عام در این طرز تفکر این بود که چیزهایی که قابل درک حسی نیست بهش بهایی ندید. حالا بعضی ها خیلی صریح میگفتن باید رد کرد، دروغ است. بعضی میگفتن نه، حالا اگرم نگیم دروغه به هر حال زیر بارش نمیریم، مشکوکه. فدرح فی بقعت الامکان، اون چی بهش معتقد میشیم و عمل و رفتار خودمون رو برش مبتنی میکنیم چیزاییست که قابل توجیه عقلانی و علمی و حسی باشه. عقلانیت و علمیت هم معنای خاصی پیدا کرد. علم به همون معنای کم کم شکل گرفت، معنای پوزیتیویستی علم، یعنی اون چی قابل اثبات با تجربه حسی است. خب این طرز تفکری که در اروپایی ها پیدا شد و عکس العملی بود در مقابل آموزش های غلطی که کلیسا داده می شد و ظلم هایی که دستگاه حاکمه بر مردم روا می داشتن، نتایجی را به بار آورد. این نتایجش اعراض از دین و تفسیرهای ماده‌گرایانه از دین و چیزهای از این قبیل بود. از یک طرف بشر به حسب فطرت خودش طالب یک حقایقی است، طالب یک ایدئال‌هایی است که از زمان‌های بسیار قدیم شناخته شده که بشر به طور فطری طالب یک ارزش‌هایی است، یه چیزایی را خود به خود دنبالش است، می‌خواد حقیقت را بفهمه. این حقیقت جویی یک اصل فطری است در همه انسان‌ها. همه انسان‌ها زیبایی‌ها و خوبی‌ها را دوست می‌دارند. اصل زیبایی‌خواهی، اصل خیر و اینکه انسان ارزش‌های اخلاقی را رعایت کنه، عدالت را رعایت کنه، انصاف داشته باشه، فداکاری و ایثار را احترام بگذاره، اینا هم یه چیزایی است که در فطرت انسان هست. خب از یه طرف اینا محسوس و ملموس نیست، اینا رو نمیشه بگن از راه علم اثبات میکنیم، تجربه علمی میتونه اثبات کنه. از یه طرف هم در فطرت انسان اینا هست. حالا چیکار باید کرد؟ این بود که فلسفه های بسیار متنوعی در آشتی دادن این فطریات انسان با این عکس العمل منفی در مقابل دین و در مقابل متافیزیک که رواج پیدا کرده بود، در صدد برآمدن که آشتی بدن اینا رو. خب اشاره مختصری هم من میخوام بکنم به شعبه های مختلف مکاتب فلسفه که از اینجا نشأت گرفت، باز بحث های طولانی را میطلبه، برای شما خسته کننده خواهد بود. از جمله اندیشه هایی که در این عصرهای اخیر رواج پیدا کرد اینه که اصولا علت این که آدمیزاد معتقد شده به اینکه یک موجود کامل بی نهایتی هست به نام خدا، این یک علت روانی داره و اون اینه که انسان از یک طرف حقیقت جوست، از یک طرف طالب خیر است، طالب محبت است و میبینه که نمیتونه در زندگی خودش اینا را تحقق ببخشه. وقتی دنبال شناخت حقیقت برمیاد سرش به سنگ میخوره. بسیاری از مجهولات هست که راه حلی برای اونا پیدا نمیکنه، نمیتونه حقیقتش رو درک کنه. در مقام خیر و خیرهای اخلاقی که برمیاد میبینه از عهدش بر نمیاد، میدونه عدالت خوبی اما حریف خودش نمیشه که رعایت عدالت کنه، هر جا دستش برسه ظلم میکنه. گفتن اصل این که آدم معتقد شد به این که خدایی هست این بود که دید این ارزش‌های که مطلوب فطری انسان هست از عهده خود انسان بر نمیاد، تو زندگی اجتماعی انسان‌ها اینا پیدا نمیشه. همه دوست دارن عدالت را اما همه هم تا دستشون برسه ظلم میکنن، همه دلشون میخواد حقیقت را بشناسند اما هر کسی به یک راهی میره و چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. هیچ کس هم نیست که همه حقیقت را دریافته باشه. اومد انسان یه موجودی را تخیل کرد. درسته که ما حقیقت را نمیشناسیم اما یه موجودیه که همه حقایق را میداند، علم نامتناهی دارد. درسته که ما نمیتونیم خیرها رو در زندگی پیاده کنیم اما یه موجودی هست که خودش خیر مطلق است. اسم اینو گذاشت خدا. پس خدا یک موجودی است که انسان آفریده. چون دیده این خوبی ها را خودش نمیتونه ایجاد کنه، گفته این خوبی ها در ماورای انسان وجود دارد. یه عالم دیگری است، عالم خداست، عالم لاهوت است. اونجا این خیرات، این خوبی ها، این حقایق، این معرفت ها هست در یه موجودی به نام خدا. و به این وسیله انسان از خود بیگانه شد. این تعبیر از خود بیگانگی که باز در فرهنگ امروزی ما هم کمابیش رواج پیدا کرده، به خصوص در این نیم قرن اخیر و در فرهنگ اروپایی به خصوص از زمان هگل خیلی رواج پیدا کرده، مبدأ این تفکر اینجا بود که گفت انسان چون خوبی ها را در خودش نمی بیند، میگه در چیز دیگری هست، بیگانه می شود از اون کسی که این خوبی ها را در او هست، خودش را فاقد حقیقت و خیر و زیبایی و اراده کمال میبینه، اینا رو نسبت میده به موجود دیگری. از نو باید آدم تلاش کنه این از خود بیگانگی را برطرف کنه، یعنی باید سعی کنه که اینا را در خودش تحقق ببخشه و دیگه لزومی نیست که به خدا معتقد باشی. اگه ما سعی کنیم حقیقت را خودمون کشف کنیم، حقیقت در انسان پیدا میشه، دیگه لزومی نداره که بگیم حقیقت در خداست. اگر ما سعی کنیم که در خودمون عدالت را تحقق ببخشیم، دیگه لزومی نداره که بگیم عدالت مال یه عالم دیگری است، عالم لاهوت است، نه مال عالم انسان هاست. پس برای اینکه انسان از خود بیگانگیش برطرف بشه، باید سعی کنه اون چیزایی را که به خدا نسبت میداد در خودش تحقق ببخشه، اون وقت میشه اون خدایی که دنبالش میگشت میشه خودش. و بدین ترتیب آیین جدیدی را به نام انسان پرستی پیریزی کردن. به جای خدا مداری، انسان مداری که یک گرایش افراطی در اومانیسم بود. از جمله طرفدارانش یکی فوئرباخ بود، یکی اوگوست کونت که پدر جامعه شناسی جدیده. اون بعد از این که دین و اینا را همه چیز را محکوم میکنه، در آخرش میگه یک دین انسان پرستی تأسیس میکنه، خودش همیشه پیغمبرش و معبدهایی درست میکنن برای پرستش انسانیت. میگن انسانی که از خود بیگانه شده بود و خوبی ها را به خدا نسبت میداد، دوباره با خودش آشتی میکنه، برمیگرده به جوهر ذات خودش، خوبی ها رو در خودش تحقق میبخشه، دیگه احتیاج به خدا نداره. خدایی که خلق کرده بود دوباره اون خدا را به دست خودش کشت. نظیر این تعبیر را نیچه داره از فیلسوفان آلمانی.
این ماجرای این است که انسان اصالت را دوباره به خودش بده و از این که خود را در مقابل یک موجودی به نام خدا بنده ببیند و برای خودش تکلیف قائل بشه، اطاعت او را واجب بدونه، اینها از بین میره. البته این مطالبی که عرض میکنم طیف گسترده ای از افکار و مکاتب را در بر میگیره. بعضی ها خیلی به صورت افراطی مطرح میکنن، رسما میگن خدا را کشتیم، اون خدایی را که آفریده بودیم دوباره کشتیم.
بعضی ها نرمتر میگن، بعضی ها به طور کلی ماورای طبیعت را نفی میکنن، بعضی ها اظهار شک میکنن. ولی به هر حال این گرایش به طور ضعیف تا قویش، کمرنگ تا حادش در اروپا به صورت یک گرایش غالب وجود داری. از همین مایه تفکر اصالت انسان و اینکه انسان باید طالب حق خودش باشه برمیاد. انسان باید طالب لذت‌های خودش باشه، دنبال این باشه که حقوق خودش را بگیره. اگر حقوقی از خدا هم داره باید بره استیفا بکنه، و الا خدا دیگه حقی بر او نداره. این تفکر ریشش از همون تفکر الهادی دوران رنسانس که به صورت‌های مختلفی تحول پیدا کرد نشأت میگه تا امروز شدی. کسانی با این که میگن ما مسلمانی و خودشون رو روشن فکر مذهبی مینامند، اما تلویحاً این فکر را القا میکنند به جوانان و شنوندگان و خوانندگانشون که شما دیگه در مقام انجام تکلیف نباشید. یعنی طوری این مطلب را بیان میکنند که دوران انجام تکلیف گذشت، این مال چند قرن قبله. البته صریحاً نمیگن شما در صدد انجام تکلیف نباشید. اگه بگن که کسی نمیره خونه نوشته‌هاشون رو بخونه، به سخنانشون رو گوش بده، اونها رو مسلمان حساب کنه، میفهمه که اینا منافقن. ولی منافقانه اظهار میکنن که بله، این دوران دورانی است که کسی در مقام انجام تکلیف نیست. اقتضای عصر مدرنیته این است که انسان در مقام این باشه که حقش رو بگیرد، نه تکلیفی انجام میدهد. این یک تاریخچه مختصری از پیدایش این تفکر و ریشه های فلسفیش که خیلی با اختصار خدمتتون عرض کردم و کیفیت سرایتش به فرهنگ امروز کسانی که منفعل از فرهنگ غربی و نشخار کننده اونها هستند. خب با این طرز فکر چگونه ما باید مواجه بشیم؟ یک بحث علمی، فلسفی، منطقی داریم ما با اینها، و اون همون نکته‌ای بود که اول بحثم اشاره کردم و اگه فرصتی پیش بیاد شاید یه وقت مفصل ترشم عرض بکنم، که اصولاً طرفدار حق بودن بدون این که تکلیف را آدم بپذیرد، این یک ادعای پارادوکسیکال و متعارض و متناقضه. نمیشه حقی را اثبات کرد بدون اینکه در مقابلش تکلیفی اثبات بشه. اثبات یک حقی یعنی دیگران مکلفند که این حق را رعایت کنند. این که گفته بشه ما همه دنبال اینیم که حق خودمون را بگیریم اما هیچ تکلیفی را عهده‌دار نمیشیم، یعنی این حقی که اثبات میشه به سیده که اثبات نشده، انگار که کسی هیچ حقی نداره چون کسی مکلف نیست که اون رو رعایت کنه. حق اون وقتی واقعیت داره که دیگران مکلف باشن اون رو رعایت کنه. پس اصلا این ادعا که ما دنبال حقیم ولی ملتزم به تکلیف نیستیم، این یک ادعای متناقضیست. این اجمالا یه بحث. یه بحث این که اسلام به هر حال از نظر درون دینی و به داخل اسلام که نگاه میکنیم، به محتوای قرآن و کلمات پیشوایان دینی که نگاه میکنیم، میتونه این طرز فکر را اسلام بپذیرد یا نه؟ ما از این آقایون سوال میکنیم که لطفاً این نقابتون رو بگذارید کنار، صاف و صریح یک سوال را جواب بدید. به ما بگید خدا را قبول دارید یا ندارید؟ این که من هیچ وقت بی خدا زندگی نکردم همیشه چی؟ این جواب بحث فلسفی نمیشه. در یک بحث صریح بی پرده و شفاف بگید شما خدا را قبول دارید یا نه؟ یا میگید دروغ اصلا، یا میگید شک داریم؟ از این سوال خارجی است. اگه خدا را قبول ندارید یا شک دارید، پس نگید ما روشن فکر مذهبی هستیم. کدام مذهبی که خدا را قبول نداریم؟ این ادعای ملی مذهبی بودن، روشن فکر مذهبی بودن، اینا رو بگذارید کنار. این ماسک نفاق را از چهرتون بردارید، صاف بگید ما لامذهبیم، ما ملحدیم، تا مردم بفهمن تکلیف شما شما چیه. اما اگه خدا را قبول دارید، خب به ما بگید خدا یعنی چی؟ مگر خدا معنای دیگری هم دارد جز این که اون کسی که ما را آفریده، هستی ما از اوست؟ معنای دیگری هم داره اثبات خدا؟ پس اگر قبول دارید که هستی ما از خداست، یعنی ما ملک خداییم، مال او هستیم. او با اراده خودش عالم را و انسان را آفریده، پس هستی ما وابسته به اوست، در اختیار اوست. تا او بخواهد هستیم، و اگر نخواهد نیستیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هستی با امر او و با اراده او به وجود آمد، هر وقت هم اراده نکند نابود خواهد شد. خدا یعنی این. پس باید بپذیریم، اگه خدا را قبول داریم، باید بپذیریم که ما ملک او هستیم. ملک او هستیم یعنی چی؟ یعنی او رب ماست، او مالک ماست، او صاحب اختیار ماست. از این رابطه متقابل بین خدا و انسان ما تعبیر میکنیم به ربوبیت و عبودیت. خدا رب است و ما عبدیم. همه بحث های انبیا سر همین کلمه بود. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. هر پیامبری از طرف خدا آمده، هر دینی شریعتی از طرف او آمده، نقطه اصلی محور همه تعالیمش این بوده، عبادت الله. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، رها کردن طغیانگران بر ضد خدا و عبادت و اطاعت بیچون و چرا از خدا. دین یعنی این. البته دین کسانی یه جوری معنا کردن که با بی خدایی هم میسازی. گفتن اعتقاد به وجود خدا از ذاتیات دین نیست. ممکن آدم دین داشته باشه ولی هیچ خدایی هم رو قبول نداشته باشه. خب بگذاریم از اون تعریف. اون تعریفی که بعضی از جامعه شناسان ملحد کردن. دین از دیدگاه ما قوامش به اعتقاد به خداست. این کسی معتقد به خدا نباشه، این نمیگیم دین. اگر معتقد به خدا شد، معناش این است او آفریدگار ماست، او صاحب اختیار ماست، او رب ماست. الحمدلله رب العالمین. ان اعبدوا الله ربی و ربکم ذالکم الله ربکم فانا تؤفکون. بیانات قرآن همش همینه. رب شما الله هست، کجا میرید پس؟ فانا تصرفون، فانا تؤفکون. مگر راهی جز این وجود داره که شما اطاعت از خدای آفرینندتون بکنه که خیر شما را میخواد؟ و مگر جز این ممکن است که شما بدون اراده و اذن او بتونید کاری انجام بدید؟ چون که هستیتون در اختیار اوست. پس هم تکوینن رب شماست، هستی شما در اختیار اوست، هم تشریعن او حق فرمان دادن بر شما دارید و بر شما لازم است از او اطاعت کنید. این روح همه ادیان الهی است. اگر امیرالمؤمنین فرمود یا امام سجاد فرمود اولین حقی که ثابت می شود حق خدا بر بندگان است، برای اینکه لازمه اعتقاد به وجود خدا همینه. اولین حق این است که خدا اطاعت خودش را بر همه بندگانش واجب کرده، پس مردم مکلفند او را پرستش کنند و از دستورات او اطاعت کنند. حق و تکلیف متضایف است، متلازم است. اگر او حق پرستش دارد، مردم هم مکلفند، تکلیف دارند، وظیفه‌شون این است که او را پرستش کنند، بلکه حق او رعایت نمی‌شود. این اساس و جوهره همه ادیان است. اون کسانی که خودشون روشن فکر مذهبی می‌دانند، یا باید صریح و شفاف و بی‌پرده بگن ما خدا را قبول داریم، خدا رب ماست، یعنی ما هم بنده او هستیم. پس دیگه چرا میگن رابطه عبد و مولا مال زمان بردهداری بود؟ از دورانی که بردهداری بر افتاد دیگه رابطه عبد و مولا معنا ندارد. این فکر میدید از کجا سرچشمه میگیره؟ از همون جا سرچشمه میگیره که گفتن انسان که فطرتش طالب حقیقت و خیر و محبت است، چون در خودش نیست، پس این را در جای دیگری میطلبد. خدایی را می آفریند که دارای این کمالات باشه در عالم خیال، و به این طریق از خود بیگانه می شود. برای بازگشت به خیشتن خیش باید سعی کند اون ارزش ها را در خودش بیافریند تا دیگه از خدا بی نیاز بشه. اینجا میگن اون روزی که در جامعه انسانی نظام برده‌داری حاکم بود، این فکر از اجتماع سرایت میکرد به دین و اعتقاد مردم. یعنی این یک بازتابی بود از نظام اجتماعی حاکم بر جامعه. اعتقاد به اینکه خدا مولاست و رب است و ما عبدیم و بنده ایم، بازتابی بود از نظام بردهداری که بین انسانها برقرار بود. این مطلب تازه ای نیست. شاید 50 سال پیشتر کسانی به نام اسلام شناس تو همین مملکت، تو همین دانشگاه ها سخنرانی کردند و این مطالب رو نوشتند و کتاباشون منتشر شد. اما امروز که دیگه نظام برده‌داری بر افتاده، امروز دیگه رابطه انسان و خدا هم تغییر می کند. بازتاب نظام اجتماعی این بود که می گفتیم خدا مولاست و ما عبدیم، برای اینکه در جامعه مولا و عبدی وجود داشت. امروز که مولا و عبدی نیست، دیگه خدا هم نه مولاست، ما هم نه عبدیم، ما آزادیم. آزاد از چی؟ آزاد از بندگی خدا. دیگه بندگی معنی نداره. بندگی مال چند قرن قبل بود. اصلا مفهوم بندگی دیگه برداشته شد از این از قاموس انسانیت. دیگه ما خودمون نباید بنده بدانیم. چی بدانیم؟ چه تو برده هاش تو آزاد شدن؟ ما هم آزاد شدیم دیگه. انسان هم در مقابل خدا آزاد شد. پس خدا حقی نداره بر ما. اون وقتی که خدا مولا بود دستور میداد ما باید اطاعت کنیم، همونطور که آقا دستور میداد برده ها اطاعت بکردن. حالا نه خدا دیگه مولاست و نه ما دیگه عبدیم. در این راستا کسانی میگن خدا رو ما به دست خودمون کشتیم، همون خدایی که آفریده بودیم در عالم خیال خودمون خدا رو کشتیم، دیگه این ارزش ها رو ما داریم در خودمون تحقق میبخشیم، خودمون داریم خدایی میکنیم، خود ما هستیم که تصمیم گیرنده ایم، حاکم بر سرنوشت خویشیم، قانون را خود ما وضع میکنیم، مجریش را خود ما وضع میکنیم. دیگه خدا میخوام برای چی؟ این گرایش افراطیشه. گرایش تفرید شم اینم که نه، حالا خدا هم به عنوان یه موجودی که به هر حال انسان در بعضی حالات در سختی ها در افسردگی ها به کسی پناه ببره، خب عیبی نداره یه کسانی هم معتقد باشن، یه معبدی هم بسازن اونجا، یه خماراستی به نام نماز اونجا بشن، گاهی درد دلی بکنن، یه خود تخلیه ناراحتی هاشون بشه، عیبی نداره. با دین مخالفت نمی کنیم ما، اما در مسائل اجتماعی جایی برای دین وجود نداره. ما دیگه به بلوغ رسیدیم. این مال بشر قرن ششم میلادی بود، تا اون وقت هنوز به بلوغ عقلانی نرسیده بود، احتیاج داشت به اینکه یه خدایی داشته باشه و پیغمبری بیاد قانون براش وضع کنه. در دوره مدرنیته بشر عقلانی است، بالغ شده، دیگه احتیاجی به خدا نداره، لااقل احتیاجی به عنوان قانون گذار دیگه به خدا نداره. اگه احتیاجی هم داره برای همین که آدم درد دلی کنه، راز نیازی بگه، اما اینکه قانون براش وضع کنه، احکام اقتصادی، احکام اجتماعی، احکام سیاسی، احکام بین المللی، ما دیگه احتیاج به خدا نداریم. خدایی که آفریده بود انسان به دست خودش بار دیگر او را کشت. در همین راستا تفسیر می شود کلام آن کسانی که سوگمندانه می گن هنوز در ایران خدا نمرده است. انتظار دارم روزی خدا در ایران هم بمیرد و دیگه فاتحش هم خونده بشی. اون وقت دیگه هیچ احتیاج نداریم که ما بگیم نظام ما اسلامی است. چه اسلامی؟ همون جمهوری که هست دیگه کافیه. چرا ما هی اسم مجلسمون بگیم مجلس شورای اسلامی؟ برای چی به اسلامی باشی؟ مردم خودشون تصمیم میگیرن. اگه یه وقت خواستن اسلامی باشه میشه، نخواستن نباشه و نشه. این خواست مردم است که تعیین کننده است. شورای شهر تشکیل میشه، بگن اسم شورای شهر اسلامی. شورای اسلامی یعنی چی؟ دانشگاه میخوان درست کنن، باید بشن دانشگاه اسلامی. کسانی پیشنهاد کردن یک دانشگاهی تأسیس کنن به نام دانشگاه اسلامی هنر، وزارت علوم موافقت نمی کنه، میگه اسم اسلامی نمیخواد. مسئول وزارتخانه میگه ما اسم اسلامی را تبرکن یدک میکشیم، ولی وزارتخانه ما همون وزارتخانه فرهنگ و هنر سابقه، ما کاری با دین نداریم. این ارشاد اسلامی که گفته میشه مثل انجمن اسلامی شهره یا انجمن اسلامی دانشجویانه، نه خصوصیتی نداره. یه جوی غالبی بود اوائل انقلاب، هی مردم دم از اسلام می زدن، هی اسم اسلام رو به اینا چسبوندن. باید یواشاش برداشت. این مردم هن که خودشون تصمیم می گیرن، خودشون قانون می گذرن. این انسان است که بار دیگر خدای خود شده است. ریشه مطلب از اونجاست. بازگشت به خیشتن خیش، اصالت دادن به فهم و عقل و شعور و اراده انسانی در مقابل اراده خدا. این تفکر 100% ضد اسلامی است. یعنی 1 در 1000، 1 در میلیون هم با اسلام توافقی نداره. برای اینکه جوهر اسلام الاسلام و تسلیم، جوهر اسلام اعبد الله است، بندگی خدا، و جوهر این تفکر آزاد شدن از خدا است. کنار گذاشتن دین از سیاست قدم اول، کنار گذاشتن دین از سایر ساحت‌های اجتماعی، و نهایتاً کنار گذاشتن دین و خدا از ساحت فکر و اعتقاد. ابزارش چیه؟ با مردمی که صدها هزار شهید دادن برای اینکه اسلام حاکم بشه. چگونه باید اینا رو راضی کرد که اسلام رو حذف کنن؟ راهش اینه، قرائت‌های جدید. میگن ما توحید رو قبول داریم، اما توحید معناش این نیست که خدای آفریننده ای هست و یکیست. نه، یعنی همون ایدئال اخلاقی که بشر دنبالش بود یکیست. کتابی در این زمینه نوشته شده بود، توحید، پیش از انقلاب، به عنوان یک کتاب متن مبارزه بر اساس قرآن منتشر می شد و تبلیغ می شد و قاچاقی فروش می رفت. یادم طلبه ها از قم می اومدن تهران این کتاب را قاچاقی می خریدن، قربتن الالله در مدارس علمیه حوزه علمیه قم می اومدن پخش می کردن. اسم کتابش هم توحید بود. تو اون کتاب نوشته بود لا اله الا الله یعنی ایدئال اخلاقی خداست، نه اینکه یعنی واقعا یک موجودی هست که آفریننده آسمان و زمین است و الله است. و نویسنده این کتاب کسی بود که عمامه به سرش بود. امروز همون تفکر است که به صورت حساب شده تری به نام سکولاریزم، تفکیک دین از سیاست، به نام قرائت‌های جدید از دین مطرح میشی. او هم میگفت این قرائت جدیدی است از دین. من نمیگم لا اله الا الله دروغه. قرائت من از لا اله الا الله این است که یعنی ایدئال اخلاقی غیر از الله نیست. قرائت من طرح قرائت‌های جدید ابزاری است برای نفی دین و نفی اسلام و ابطال همه دستاوردهای انبیا و اولیا در طول تاریخ. خدا لعنت کند کسانی که در پس این ابزار و در پشت نقاب نفاق میخوان دستاوردهای این انقلاب و خونبهای صدها هزار شهید را به راحتی پایمال کنند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دهیم که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. این نظام مقدس را در زیر سایه امام زمان تا ظهور آن حضرت پایدار بفرما. مقام معظم رهبری را در کنف لطف و عنایت خودت از همه آسیب‌ها محفوظ بدار. به ما توفیق شناختن وظایف و عمل به وظایف مرحمت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما.